أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در این بود که آیا تخییر استمراریست یا تخییر بدویست در دو تا روایت متعارض متعادل. گفتیم تخییر اصولیست. حالا که تخییر اصولی شد، یعنی به اخذ می شود حجت. به اخذ که شد حجت، آیا این تخییر استمراریست؟ یعنی هر دفعه ای که به این مسئله می رسد مخیر است هر کدام رو که می خواهد اختیار کند، یا تخییر ابتدایی است، یعنی هر کدام را در بار اول اختیار کرد از اون به بعدم باید همونو برد جلو، نمیتواند طرف دیگر را اختیار کند. جناب شیخ انصاری قدس سره فرمودن تخییر ابتدایی است و هر کدام را اخذ کرد دیگه تا آخر همون در حقش حجت. آقای آخوند اگر یادتون باشد فرمودن خیر، تخییر استمراری است و ادله تخییر استمراری رو که شیخ اشکال کرده بود آقای آخوند تمام کردند، ثابت دانستند. ادله تخییر استمراری چیست؟ یکی اطلاق روایاته که آقای شیخ فرمودن، شیخ اعظم انصاری، که اطلاقی در روایات نیست، روایات موردش متحیره و کسی که اختیار کرد یکی را میشد صاحب حجت و دیگه تحیری ندارد. بنابراین روایات اطلاق ندارد که شامل حال بعد اختیار را هم بگیرد. این فرمایش شیخ بود. آقای آخوند چه فرمودند؟ آقای آخوند فرمودند در روایات چیزی به نام تحیر وجود ندارد. آنچه که در روایات وارد شده است این است که رجلون اختلف علیه رجلان احدهما یأمر بأخذه والآخر ینهى عنه. دو تا خبر براش آوردن، یکی میگه بگیر، یکی میگه نگیر. یا یجیء عنکما الخبران المختلفان، یا سوال میکند از ناحیه شما دو تا خبر مختلف به من رسیده است. خیلی خوب، بنابراین دو تا خبر مختلف بعد اخذم هست. دو تا مردی که دو روایت متفاوت آورده اند بعد اخذم موضوع باقی است. لذا آقای آخوند می فرماید چون بعد اخذ هم موضوع باقی است ما حکم به تخییر می کنیم استمرارن. این دلیل اول آقای آخوند. دلیل دومشون هم فرمودن خیلی خوب، علا فرضی که اطلاق جاری نشود نوبت میرسد به استصحاب. ما مخیر بودیم قبل از اخذ یقینا، حالا بعد از اخذ شک می کنیم آیا تخییر باقی است یا تخییر از بین رفته است. استصحاب می کنیم بقای تخییر را. شیخ این استصحاب را ذکر کرد، اشکال کرد. اشکال شیخ چه بود؟ فرمود که این استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ چون ما احتمال می دهیم موضوع به کلی عوض شده باشد، یعنی موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه یکی نیست. اونی که میگه مخیری مقید باشد به چی؟ بفرمایید به قبل از اخذ، و دیگه بعد از اخذ تخییری نباشد. بنابراین چون احتمال میدهیم موضوع عوض شده باشد، با عوض شدن موضوع دیگه جایی برای استصحاب حکم وجود ندارد. شیخ این اشکال رو در استصحاب کرد. آقای آخون می فرماید خیر، اخذ و عدم اخذ جزء مقومات موضوع نیست. خب کسی که اخذ به یکی از دو تا روایت کرده، خیلی خوب، این صادق است که دو تا خبر متعارض براش آمده است. ها کذا بعد از اخذم دو تا خبر متعارض وجود دارد. بنابراین اخذ و عدم اخذ جزء مقومات موضوع نیست. پس موضوع همچنان باقی است. وقتی موضوع باقی باشد قابل استصحاب. پس دو تا دلیلی رو که شیخ اشکال کرد، آقای آخوند اثبات کرد. و لذا آقای آخوند می فرمایند که تخییر استمراری است و نه ابتدایی. خب حالا ببینیم آیا فرمایشات آقای آخوند و اشکالش که فرمایش شیخ را رد می کند تمام می شد یا نه. پس الان تا اینجا را گفته بودم، از الان درس امروزمون شروع میشه. نقد فرمایش آقای آخوند. اشکال اول به آقای آخوند می کنیم که آقای آخوند شما خودتون در حاشیه رسائل درر الفوائد تعلیقه بر چیست؟ فرائد شیخ، صفحه 448 خود جناب عالی آقای آخوند می فرمایید که روایات وارده در تخییر بیان حکم متحیر است، حکم متحیری که طریق به واقع ندارد. بنابراین کسی که دو تا خبر نزد او تعارض می کند، او چیست؟ او فاقد طریق است، نمی دوند چه کار بکنه. تعارض شد و تعادل. هرگاه یکی از دو تا روایت رو اخذ کرد می شود صاحب طریق. وقتی که صاحب طریق شد دیگه متحیر نیست. تا حکم بکنیم به بقای تخییر نسبت به او، یعنی در حاشیه رسائل دقیقا فرمایش شیخ انصاری را تقریر می کنند. لکن تو کفایه بله مطلب چه می شد؟ عوض می شود. لذا سوال ما این است که جناب آقای آخوند وجه عدول از فرمایش تعلیقه بر رسائل به متن کفایه که مطلب رو 180 درجه عوض کرده اید، وجه عدول چیست؟ این اشکال اول. اشکال دوم، میگیم که آقای آخوند قبول، آقای آخوند و غیر آقای آخوند، چون این جوابی که الان میدم برای غیر آقای آخوندم میاد، چون یه عده دیگه هم غیر آقای آخوند قائلن که تخییر چیه؟ استمراری است. این جواب در حق اونام جاری میشه. خوب دقت کنید، میگم روایاتی که از طریق ائمه اهل بیت صادر شده است ملقات الال اغلاست، یعنی روایت الغا شده به اغلای قوم، لذا ارتکازات اغلایی درش چیست؟ درش دخیل است. اگر شما یه ارتکاز اغلایی دارید باید بهش اخص کنید. خب یعنی ارتکاز اغلایی می شود چی؟ می شود قرینه محفوفه بالکلام، می شود مثل قرینه متصله. خیلی خوب. خب روایات چی را میخواد بیان بکند؟ احکام شرعی را. درسته؟ یعنی طریق اغلایی است برای بیان احکام شرعیه. حالا یه مثال برای شما میزنیم. اگر کسی میخواد برد برای تهران، از یکی میپرسد از کجا برم، میگد برو از طرف دروازه تهران و برو به سمت تهران. از دیگری میپرسد کدوم سمت برم، میگه نه برو به سمت فرودگاه. خب دروازه تهران اینور، فرودگاه اونور، جهت تغییر کرد. برو سمت فرودگاه، از اونور برو به سمت تهران. دو تا جهت به او الان آدرس دادن. وقتی دو تا جهت به او آدرس دادن متحیر میماند، پس دو تا جهت مخالف هم آدرس دادن، کدومش میره تهران؟ کسی که بلد کار است از او میپرسد چه کنم؟ اگر بلد کار به او گفت که چی؟ به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک، گفت آقا هر دو درست، میخوای اینو برو میخوای اونو برو، هر دو تا مسیری که به تو گفته اند تو رو به مقصد میرساند. درست شد؟ خیلی خوب. کی باید اینو بگد؟ بلد کار. کسی که از او دوتا راه نمای اول چیه؟ مقامش برتر است. خب یعنی هر دو مسیر رو این چی؟ میشناسد. لذا بهش میگه هر کدومو میخوای بری برو. وقتی به او گفت هر کدامو میخوای بری برو تا به مقصد برسی، ارتکاز اغلایی اینجا چیست؟ یعنی یکی رو بگیر و دیگه چی؟ تا برو تا برسی به مقصده. درست شد؟ آیا ارتکاز اغلایی اینه؟ یا ارتکاز عقلایی این است که یخت از این مسیر برو، خب حالا برگرد برو تو اون مسیر، یخت تو اون مسیر برو، دوباره برگرد بیا تو این مسیر. خب آیا اینه ارتکاز عقلا؟ این است احسن. از ارتکاز عقلا این نیست. خب لذا مکرمم که دم دروازه تهران چند قدم میرفت و از طرف تهران دوباره برمیگشت طرف اصفهان، همین رو گفتن که آقای یزدی گفتن مکرم دیوانه شدی؟ چرا همچی میکنی؟ چند قدم میری دوباره برمیگردی؟ والا ما یه شعر گفتیم، یکی از مجتهدین اصفهان ما رو تکفیر کرده و گفته است باید از شهر خارج بشود، یکی دیگه گفته نه، شعر دلالت بر چی نمی کند؟ بر عقیده نمی کند و شعر بله احسنه اکذبه، بنابراین مکرم کافر نیست، لازم نیست که از تبعیدش کنیم و از شهر خارج بشه، چون هر دو حجت خدا هستن، من به فتوای هر دو دارم عمل میکنم، یخت میرم یخت بر میگردم. خب طبیعی است که این حرف مکرم چیه؟ این تمسخر به این دوتا آقاست، یعنی هر دو را به باد چه گرفته است؟ به باد تمسخر گرفته است که نه یکیشون مرا تکفیر کرده است و دیگری تکفیرم نکرده است، من به هر دو. این اگر باشد ببینید این میشه تمسخر، یکی رو بری بعد برگرده او یکی رو بری. ما اینجا در مواردی که در دو طریق مقصد وجود داره، یعنی طریق به ما هو طریق نیست، طریقی است که ینتهی الاچی یه مقصدی. خیلی خوب، یه وقت شما میخوان را برید پیاده روی کنید، مقصدی ندارید، خیلی خوب یخت تو این مسیر پیاده روی میکنید، یختم تو اون مسیر پیاده روی میکنید، چون مقصدی ندارید، قصدتون فقط پیاده روی است. یه وقت قرار است طریق شما رو به یه مقصد برساند، وقتی بناس طریق شما رو به یه مقصد برساند، ارتکاز عقلایی این است که طریق رو باید بگیری و چی؟ و تا آخرش رو بری تا به مقصد برسی. میانه راه اگر مسیر رو برگردوندی شما به مقصد نمیرسی، این ارتکاز عقلاییست. لذا نقد دوم ما به آقای آخوند این ارتکاز عقلاییست، میگیم جناب آقای آخوند علا فرضی که روایات اطلاق داشته باشه، من جا اهل خبران متعارضان، یا بفرمایید الرجل یجیع الیه الرجلان بالخبران المتعارضان و امثال ذلک، علا فرضی که روایات اطلاق هم داشته باشد، این قرین ارتکاز عقلایی چیه؟ این ارتکاز عقلایی کل قرینت المتصل است و روایات رو چه میزند؟ قید میزند. توجه کردید؟ چه هر جا که مقصد باشد و روایت به ما هو و روایت که نیست، که روایت دارد بیان چه میکند؟ حکم شرعی رو میکند و روایت طریق است برای این که شما رو برساند به چی؟ به حکم شرعی. خب وقتی روایت به ما هو و روایت ملاک ندارد بلکه طریقی است که شما رو به حکم شرعی برساند، پس مقصد داره. وقتی مقصد دارد، طریقه عقلا، ارتکاز عقلا در دو طریقی که مقصد دارد و بعد برای شما در یه مقصد دو طریق معین کرده اند و کسی که بلد کار است میگه هر دوش به مقصد میرسد، یعنی این که یکی رو بگیر و برو تا ته تا برسی به مقصده. این ارتکاز عقلایی است و این ارتکاز عقلایی در ما نحن فی هم جاری میشود.
اگر رفت تهران و دوباره یه زندگی مخابره از یه راه بیرون اینجای بینومت وقتی که این واجب رو عمل کرد، این به مقصدش نیست، اما دوباره آمد این دوزی پر بکنونن و خطرهایی نیست که یعنی اینجا رفت تهران در حال از یه زندگی میگم که میتونه در طرف شانشه یا مثلا پروزار باشه.
شما ارتکاز عقلایی رو قبول کردید یا نه؟ عجب. در کل هر شیئی که دو طریق داشته باشه و بر طرق مقصد بار بشه، ارتکاز عقلایی رو قبول دارین یا ندارین؟
آفرین.
ارتکاز این هست، این ارتکاز عقلا که یه راه رو بگیر و برو یا وسط کار بر میگردد از یه راه دیگه میرد. پس ارتکاز عقلایی رو قبول کردید. وقتی ارتکاز عقلایی رو قبول کردید، خیلی خوب، یعنی یه راه رو بگیر و استمرار بده. احکام شرعیه اینجور نیست که عوض بشد. حکم شرعی یه حکم شرعی است. شما یه طریق رو که گرفتید و رفتید، اینجا موافقت احتمالیه کرده اید، همون گونه‌ای که چه کرده اید؟ مخالفت احتمالیه هم کرده اید. چون این طریق یا مصیب به واقع است یا مصیب به واقع نیست. درسته؟ خب بنابراین وقتی یکی رو اخذ میکنید و تا آخر این یکی رو ادامه میدهید، شما موافقت احتمالیه کرده اید، همون گونه که چی هم کردید؟ مخالفت احتمالیه کرده اید. پس هم موافقت احتمالیه هم مخالفت احتمالیه. اما اگر یه بار این روایت رو بگیرید یه بار اون روایت رو بگیرید، نتیجه میشد چی؟ نتیجه میشود شما مخالفت قطعیه کرده اید.
ما مخالفت قطعیه یعنی با تون به یک مقصد هم برسید بگذر از این طرف
چه اشکالی داره؟ روایت داریم میگیم، دو تا روایت مختلف است. اگر هر بار یکی را عقص بکنید، درسته؟ قطعا مخالفت قطعیه کرده اید یا نه؟
اما وقتی ما مقصدمون مشخصه، شما همین مثال احرار رو الان شما مقصد رو
بگیم. آقای یزدی بزرگوار، شما از اون اومدیم بیرون، از اون اومدیم بیرون، اومدیم سر دوتا روایت. فاضل معاصر میگه خیلی خوب، این حرف تو درسته برای یه بار رفتن تهران، برای بار دوم تهران رفتن من میتونم مسیرم رو عوض کنم؟ میگم بله میتونی عوض کنی. میگه خب همون جور که در بار دوم تهران میتوانم مسیرم رو عوض کنم، بار دومم که میخوام عمل کنم میتوانم به اون روایت دیگر عمل کنم. میگم نمیشه. چرا نمیشود؟ به جهت این که اگر شما به روایت دوم چه کردید؟ عمل کردید، به غیر روایت اول، اون وقت شما چه پیدا شده؟ قطعا یا او دفعه مخالف حکم واقعی عمل کردید یا این دفعه. بنابراین علم پیدا می کنید به مخالفت قطعیه، همان گونه ای که علم پیدا می کنید به موافقت قطعیه، که یه دفعه قطعا حکم خدا رو عمل کردم، لکن یه دفعه قطعا چه کردم؟ مخالفت قطعیه کردم. و شما حق ندارید خودتون رو در جایی قرار بدهید که علم به مخالفت قطعیه پیدا کنید. فهمیدی؟ این که بار دوم قصهش با تهرون رفتن شما فرق میکنه اینه که اونجا شما فقط میخوای به تهران برسی، اینجا شما یه حکم شرعی دارید. این حکم شرعی یه طرف رو که اخذ بکنید، من المحتمل که این طرفی که اخذ کردید شما رو به واقع برساند، من المحتمل، من المحتملم نرساند. پس شما موافقت احتمالیه کرده اید، همان گونه ای که مخالفت احتمالیه هم کرده اید. خیلی خوب، لکن اگر هر دفعه زیگزاگی برید، یه بار اینا اخذ کنید، یه بار اونا اخذ کنید، دوباره اینا اخذ کنید، چی؟ بار چهارم اون یکی را اخذ کنید. خیلی خوب، اگر که به این نحو باشد قطعا در مواردی شما مخالفت چه کرده اید؟ مخالفت قطعیه کرده اید. و عبد حق ندارد خودش رو به مخالفت قطعیه ی حکم مولا بندازد. درست شد؟ بنابراین این فرمایش جناب آقای آخوند بله ناتمام است و تخییر استمراری نیست. حرف شیخ تمام است که تخییر ابتدایی است. ثم
چون که روایات در موازی هم نیستن، یعنی دو تا راه نیست که همون در نتیجه هیچ بشه، در ضد هم یکی بر مخالفش میره.
ببین، یکی میگن نماز جمعه حرام است، یکی میگه واجبه. اگه شما یه هفته حرمت رو بگیری، یه هفته وجوب رو بگیری، قطعا در یکیش مخالفت قطعیه کرد. خیلی، پس این فرمایش آقای آخوند رو نقد کردیم. ثم مرحوم آقا ضیاء عراقی، آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی، ایشون هم اشکال دارد بر شیخ. سه تا اشکال بر شیخ وارد می کند. اشکال اول، میگوید جناب شیخ روایات را وظیفه متحیر دانست، که روایات تخییر مال متحیره. میگه این دلیلی ندارد که وظیفه متحیره، بلکه روایات تخییر وارد شده است برای بیان حکم متحیر من حیث هو، یعنی در هر باری که تحیر صادق است میتواند تخییر دارد. توجه میفرمایید؟ نه متحیر اول، دفعه بعدم متحیره، دفعه بعدی هم متحیر است. بنابراین در همه بفرمایید این موارد تحیر ثابته و نظام میتواند هر کدام رو بخواد اخذ کنه.
اولی که گرفت این با اولی محله که اختیار کرد تحیر رفت میشه.
فعلا ما داریم اشکال آغازی ها رو تقریر میکنیم، شما جواب میخوان بدید اشکال رو، اجازه بدید قدری تأمل بفرمایید. اشکال دوم، می‌فرماید که ما قبول نداریم اصلا موضوع متحیر است که شیخ میگه. چرا؟ چون در لسان دلیل موضوع تحیری که شیخ میگه و متحیر اخذ نشده است، بلکه موضوع عبارت است از من جاءه الخبران المتعارضان. نتیجه حکم دائر مدار من جاءه الخبران المتعارضانه، و من جاءه الخبران المتعارضان بعد از اخذ به احد الخبرینم باقی است. بنابراین تخییر استمراری است. خب این اشکال دوم همون فرمایش آیا آخوند استادشون است. آقا زیا شاگرد آقای آخوند است، ولذا اشکال دوم این فرمایش آقای آخوند است که ایشون میکن. اشکال سوم میفرماید تحیر از دو حالت خارج نیست، یا تحیر در واقع است، یا تحیر عقلی در وظیفه. اگر قصه تحیر در واقع باشد، بعد از اخذ به احد الخبرینم بازم نسبت به واقع شخص چیه؟ متحیره، چون نمیدونه کدومش واقعه. آیا نماز جمعه حرام است در عصر غیبت واقع است، یا نماز جمعه واجب است در عصر غیبت؟ این واقعه، واقع رو که این نمیدوند که. بنابراین در بار دومم که رسید بازم در واقع چیه؟ متحیر است. خیلی خوب، اگر داستان تحیر در واقع باشد، تحیر در واقع برطرف نمی شود مگر به رسیدن به لقاء امام و سؤال از امام که بگد آقا تو عصر غیبت تکلیف ما را معلوم کنید. خب اینم که نمی تواند برسد، پس تحیر در واقع همچنان چی پیدا می کند؟ استمرار پیدا. و اگر مراد از تحیر تحیر عقلی در تعیین وظیفه باشد، بله دومی با این که خود مولا گفت مخیری، ما دیگه تحیر در وظیفه نداریم. مخیره، هر کدام رو که میخواهد چه کند؟ اختیار کند. توجه فرمودی؟ بنابراین اگر مراد تحیر عقلی در وظیفه باشد، با علم به تخییر برطرف میشود و لذا نمیتواند تحیر عقلی در بیان وظیفه باشد. پس همون اولیست تحیر در چی؟ تحیر در واقع، و تحیر در واقع بعد اخذم باقیست. با این سه تا اشکال که جناب آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی می کند بر شیخ، پیروی می کند از آقای آخوند و تخییر را استمراری می داند. خب این فرمایشات آغازیا تمام می شود یا نه؟ می گم این اشکالات هم بر شیخ وارد نیست. چرا؟ مثلا اشکال اول، اشکال اول گفت روایات وارد شده است در چی؟ در بیان حکم متحیر، نه بیان وظیفه متحیر در ابتداء امر. هرگاه تحیر داری بعدم تحیر رو زد به تحیر در واقع. و لذا گفت تحیر در واقع همواره چه دارد؟ ادامه دارد. پس تخییر میشد استمراری. میگم آقا روایات در بیان تحیر در طریق است. خب چرا؟ چون بناس روایات ما رو برسوند به حکم شرعی، بنابراین مکلف متحیر است بین این دوتا روایت، که این دوتا روایت طریقه که او را به حکم شرعی برساند. حالا که طریق شد دوتا روایت، هر کدام یه طریق است، خود صاحب مسئله شارع آمده است میگه چی؟ میگه تخییر. خیلی خوب، وقتی که شما مخیر شدی این دوتا طریق یکی را اخذ بکنی، دیگه بعد از اخذ تحیر شما چه شده؟ برطرف شده است. وقتی که بعد از اخذ تحیر برطرف شد، دیگه شما تحیر در طریق نداری، بنابراین تخییر می شود تخییر ابتدایی، و آنچه که اخذ کرده در حقش می شد حجت، و اگر بنا شد طرف دیگر را اخذ بکند می شد اونی که حجت است و اخذ کرده و در حقش حجت است او را رها کرده، و به جای حجت چی را اخذ کرده است؟ لا حجت را اخذ کرده است. و لا حجت در مقابل حجت اعتباری ندارد. تا اینجا درست شد؟ خب این اشکال اول به آغازی ها. اشکال دوم، اشکال دوم خدمت آغازی ها عرض می کنیم. آقا داستان ما در قاعده تعارض این است که اصل اولیه در باب تعارض چی شد؟ اذا تعارضا تساقط. این اصل اولیه عقلایی هم هست، دقت کردی؟ عقلام وقتی تعارض شد حکم به تساقط میکنه. پس ما یه اصل اولیه عقلایی در باب تعارض داریم، تساقط. آقایانی که قائل به تخییرند اینا میگن شارع آمده است یه اصل ثانوی شرعی جعل کرده، یعنی این اصل دومی عقلایی نیست، شرعی است. اولی هم نیست، ثانوی است، یعنی منحصرا در این موارد خاص. موارد خاصش کجاست؟ تعادل، یعنی اونجایی که ترجیحی نباشد دوتا روایت با هم مساویند، هیچ کدوم ذات ترجیح بر دیگری نیست. حالا چی کار کنیم؟ چون اگه یکی ذات ترجیح بر دیگری بود اون ذات ترجیح را اخذ میکردیم. دوتا مساویست، تعادل. حالا چی کار کنیم؟ شارع آمده یه اصل ثانوی شرعی برای صورت تعادل جر کرد بناءً بر تخییر، و اون اصل ثانوی شرعی چیه؟ تخییر. درست شد؟ حالا که این شد اصل ثانوی شرعی، خیلی خوب برگردید سر مطلبی که در نقد آقای آخوند گفتم. که گفتم این در بقیه مواردم میاد. شارع وقتی اصل ثانوی شرعی جعل میکند، میخواد بگد آقا به هر کدوم میخوای عمل کنی عمل کن. خب وقتی میگه به هر کدوم میخوای عمل کنی عمل کن، دو تا مسیری که شما دارید، دو تا طریقی که شما دارید که شما رو به مقصود میرساند، قرینه ارتکازی عقلائیه این است. اگر کسی بیاد به شما بگه آقا هر دو تا آدرسی که به دادن چیه؟ درسته. هر دو تا طریق تو را به مقصد میرساند. میخوای طریق اول رو برو، میخوای طریق دوم رو برو. خیلی خوب، اینجا ارتکاز عقلائی میگه شما باید یه طریق رو بگیری و تا آخر عمرت بری یه طریق. قابلیت این که عوضش کنی نداری. فاضل معاصر گفتن خیلی خوب، این بار که میخوام برم تهران از ایران میرم، بار دوم که میخوام برم تهران از اون طریق میتونم برم یا نه؟ بله، بار دوم که بخوای بری تهران میتونی طریق دو عوض کنی، اشکالی ندارد. لکن این در مسائل شرعی نمیاد که طریق دو عوض کنی. چرا؟ چون در داستان مسائل شرعی شما نمیدانید که کدام شما را به مقصد رسونده است. کی کشف میشد؟ روز قیامت. الان که کشف نمیشد که. خب کی پرده کنار میرد که آنچه من عمل کردم درست بوده است یا درست نبوده است؟ روز قیامت که اعمال من رو میگذارن در کنار اعمال علی مرتضی در ترازوی سنجش و میزان اعمال، میبینم که او خیلی فرق داره. به وقت میفهمم من کجاها خطا کردم، اشتباه کردم. خب در دنیا شما از اینجا تا تهران 6 ساعت میرید میرسید تهران، خلاص. خیلی خوب، اما در قصه دین و دیانت خلاصیش کیه؟ روزی که کشف قطاع بشود. و روزی که کشف قطاع بشد تا ما بفهمیم کجا اشتباه کردیم کجا درست رفتیم، او میمونت برای قیامت. بنابراین چه میشد؟ بنابراین راه را یکی را باید اخذ کنی رو بری. و اگر زیگزاگ رفتی، یخته یه بار این رفتی یه بار اون رفتی، شما علم به مخالفت چه پیدا میکنی؟ قطعیه. و مکلف حق ندارد کاری کند که عالم به مخالفت قطعیه بشد. در اخذ یکی موافقت احتمالیه هست، همان گونه ای که مخالفت احتمالیه هم هست. بنابراین یکی را باید اخذ کنی و تا پایان بری. خیلی خوب. و اما روایاتی که آقا ضیا و آقای آخوند میگن، میگن موضوع روایات من جاء الخبران است، یا موضوع روایات به ایه ما اخذت من باب التسلیم و سعکست، میگم بله، موضوع روایات این است که شما میفرمایید، اما خطاب مال کسی است که هنو اخذ نکرده است. اگر اخذ بکند دیگه از خطاب این چی؟ از خطاب این روایات خارج شده است. چرا؟ چون چرا میگه هر کدومو میخوای اخذ کن؟ یعنی هر کدومو میخوای به عنوان وظیفه خودت اختیار کن. خب اون وقت که شما اختیار کردید و اخذ کردید، شما میشوید صاحب حجت. تکلیف در حق شما تنجیز پیدا کرده، اخذ کردید، صاحب حجت شده اید. وقتی حجت در حق شما تمام شد، دیگه تخییر برای کسی که صاحب حجت است معنا ندارد. توجه فرمودید؟ لذا تخییر می شود تخییر ابتدایی و نه استمراری. پس به عبارت دیگر خطاب به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک به ایه ما اخذت. خب یعنی تا حالا اخذ نکردی، حالا میخوای اخذ کنی. میگه به هر کدوم میخوای اخذ کن، اما اون وقت که اخذ کردی دیگه به ایه ما اخذت معنا نداره، تمام شد، اخذ کردی دیگه. خب مثل این که آقای فشاری که میخواد زن بگیرد، یه دختر عمو دارد، یه دختر دایی، یه دختر خاله، یه دختر عمه. خب الان مادرش میگه کدوم اینا رو میخوای؟ ننه تا برات بگیرم. یعنی آقای فشارکی الان مخیر در چیست؟ در اخذ. دختر عمو هست، عمه، دایی، خاله، میگه کدوماشونو میخوای؟ هر کدوم از این چهار تا رو میخوای بگو تا برم برات جلو. آقای فشارکی دست گذاشت رو کدوم؟ کدومو میخوای حالا؟ ارزشو نداری. خب گفت که مثلا دختر عمو. گفت ننه، آخه عقد پسر عمو و دختر عمو تو آسمون میگن خونده شده. ننش میفهمد دختر عمو رو میخواد. خیلی خوب، دختر عمو رو که این هفته عقد کرد، تمام شد به خوبی و خوشی، ماه بعد بیاد سراغ ننش. ننه خب گفتی هر کدومو میخوای، حالا من او یکیو میخوام. ننش چی میگه؟ میگه تمام شد، به ایه ما اخذت گرفتی دیگه، دیگه الان اون یکیو میخوام. ننه میگه عقل نداری، میخوای بکشنید؟ یا این که اونا دیگه بله نمیدن، میگن این زن داره، ما به مردی که زن داره شوهر نمی کنی. پس اختیار مال قبل اخذه. میبینید؟ قبل اخذ کردن هر کدومو میخواد اخذ کنه. و لذا اگر قبل اخذ هر چهار تا با آقای فشارکی یه سلام علیکی داشتن قبل عقد، خب فشخون بودن دیگه، هر کدام یه سلام علیکی داشتن. حالا که یکی رو برداشت عقد کرد، سلام علیک ادامه پیدا میکنه؟ میگن خاک بر سرش، ما رو نگرفت، رفو یکی رو گرفت. دیگه حاضر نیستن بهش نگاه بکنن، چه برسه سلام علیک. پس ببینید اخذ به ایه ما اخذتم مال قبل اخذه، قبل گرفتنه. وقتی که گرفتی دیگه به ایه ما اخذتم معنی نداره. لذا ما با جناب شیخ اعظم همراه میشن و تخییر را ابتدایی می دانی و از جناب آقای آخوند و هاکذا مرحوم آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی شاگرد آقای آخوند جدا می شویم و میگیم آقا تخییر ابتدایی است و لل استمراری. یکی دو جلسه دیگه این درس باقی مونده است، انشاءالله دیگه میفتد به هفته آینده که تمامش کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.